حالا به این فکر کردید که سوالای بزرگ زندگی، از کجا اومدیم، چرا اینجاییم، به کجا میریم، اینا رو چطور باید با یه نوجوان 14 ساله مطرح کرد؟ امروز میخوایم یه فایل صوتی فوق‌العاده رو با هم کالبد شکافی کنیم. این فایل صدای ضبط شده یه جلسه یا به اصطلاح حلقه معرفتی تو مجموعه امام هادی زنجان هست. یه استاد با یه گروه نوجوان که تازه به سن تکلیف رسیدن درباره پایه‌های دین و ایمان صحبت میکنه. ولی نه اونجوری که فکر میکنید. هدفمون اینه که ببینیم این استاد چطور با یه روش کاملاً میتونم بگم غیر متعارف، به جای اینکه بهشون جواب بده، ذهنشون رو با سوالای سخت شخ میزنه تا خودشون برن دنبال جواب.
نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببینید، این یه سخنرانی یک طرفه نیست. بیشتر شبیه یه عملیات تخریب کنترل شده است. استاد نقش یه مهندس رو بازی میکنه که اول میاد با دقت ستونهای سست و لرزان باورهای موروثی این بچه ها رو شناسایی میکنه و بعد توی یه محیط کاملا امن اونا رو فرو میریزه.
برای چی همچین کاری میکنه؟
نه برای اینکه اونا رو بی اعتقاد کنه اصلا، بلکه برای اینکه بهشون انگیزه بده، ضرورت ساختن یه بنای محکم و شخصی رو نشونشون بده. این آموزش نیست، یه جور ساخت و سازه.
خب بریم سراغ خود این گفتگو و ببینیم ماجرا از کجا شروع میشه. استاد با یه سوال خیلی ساده، حتی شاید یکم عجیب شروع میکنه. از بچه‌ها میپرسه شما اینجا چیکار میکنید؟ یه سکوتی میشه و بعد یکی از نوجوانا با یه صداقت بی‌نظیری جواب میده: کار خاصی نمی کنیم.
و این جواب، آره، این جواب به جای اینکه استاد رو ناامید کنه، انگار بهترین پاسکولیه که میتونسته بگیره. از همین جمله ساده یه بحران هویتی میسازه. میگه این که ما تو دنیا کار خاصی نمی کنیم خودش بزرگترین فاجعه است. بعد یه مقایسه خیلی جالب انجام میده. میگه حیوانات کارشون خوردن و خوابیدنه. خب فرشته ها هم کارشون عبادته. اگه ما هم فقط همین دوتا کار رو بکنیم، پس اصلا چرا خلق شدیم؟
دقیقاً همین مقایسه رو با یه لحن خیلی خودمونی هم بیان میکنه. میگه این بخش بخور و بخواب رو با اونا یعنی حیوانات مشترک شدیم. اون عبادته. رم رو با اونا یعنی ملائکه مشترکیم. خب خدایا اینا که بودن، پس من این وسط چی کارم؟ و بعد مستقیم میره سراغ یه مفهوم قرآنی. میگه انسان باید اون کار خاص خودش رو پیدا کنه و اگه نتونه، به تعبیر قرآن میشه بل هم ازل، یعنی حتی از حیوانم پایین تر.
چیزی که تو این روی کرده هوشمندانه است اینه که استاد هیچ وقت اون کار خاص رو تعریف نمیکنه.
آها، یعنی یه خلأ ایجاد میکنه.
دقیقاً، یه خلأ معنایی بزرگ تو ذهن این نوجوانا ایجاد میکنه و اونو خالی میذاره. چرا؟ چون معتقد دانشی که براش زحمت کشیده نشده ارزشی نداره. خودش صراحتاً از سیستم آموزشی انتقاد میکنه که لقمه جویده شده رو تو دهن دانش آموز میذاره. نمیخواد جواب رو بهشون بده، میخواد اونا رو تشنه پیدا کردن جواب کنه.
که این تو روانشناسی نوجوان خیلی نکته مهمیه.
بله، تو سنی که هویت داره شکل میگیره، سوال من کیم و هدفم چیه از هر سوال دیگه‌ای براشون مهمتره.
خب استاد، این بچه ها رو با این سوال بزرگ تنها گذاشت که هدف و اون کار خاص شما چیه؟ طبیعتاً ذهن بچه ها میره سراغ همون کارهایی که تو اون مرکز فرهنگی انجام میدن، جلسه قرآن، هیئت و اینجور کارا. اینجاست که استاد بحث رو وارد مرحله دوم میکنه و دو تا سوال کلیدی دیگه میپرسه. اولاً اصلا چرا باید این کارا رو انجام داد؟ و ثانیاً چرا باید این کارا رو توی مکان مذهبی مثل مسجد یا حسینی انجام داد؟
و پاسخهای اولیه بچه ها، خب همون پاسخهای کلیشه‌ای و آماده است که هممون شنیدیم. برای نزدیک شدن به خدا، برای اینکه آدم خوبی بشیم، برای رفتن به بهشت. اینجا تکنیک استاد وارد یه فاز جدید میشه. او هر جواب رو با یه سوال کوتاه ولی ویرانگر به چالش میکشه. که چی بشه؟
دقیقاً همینطوره. یکی از بچه‌ها میگه هدف اینه که به ویژگی‌های خدا برسیم. استاد بلافاصله میپرسه: خب برسی که چی بشه؟ اون نوجوان یه فکری میکنه و میگه که بریم بهشت. استاد دوباره میپرسه: بهشت بری که چی بشه؟ این چرخه اونقدر تکرار میشه که بچه ها میفهمن جواباشون چقدر سطحیه، چقدر توخالیه.
آره، میفهمن که یه سری مفاهیم رو توتیوار تکرار میکنن بدون اینکه واقعا به عمقش فکر کرده باشن.
درسته.
اینجا ما داریم یه تکنیک سقراطی کلاسیک رو میبینیم. بهش میگن مایوتیک یا همون فن مامایی.
سقراط میگفت من به کسی دانش یاد نمیدم، فقط کمک میکنم دانشی که درونش هست رو به دنیا بیاره. این استادم دقیقا همین کار رو میکنه. بتای تزریق اطلاعات داره به این نوجوانا کمک میکنه تا باورهای خودشون رو به اصطلاح به دنیا بیارن.
که خب این کار دردناکه حتما.
بله، درناکه. چون زیر سوال بردن عادتهای ذهنی همیشه سخته، اما نتیجهش یه باور شخصیه، نه یه باور موروثی و تقلیدی. داره با دینداری عادتی مبارزه میکنه.
و اینجا به نقطه‌ای میرسیم که به نظر من اوج این جلسه است، جایی که استاد از نقش راهنما خارج میشه و نقش یه مخالف تمامیار رو بازی میکنه، یعنی مستقیما به پایه‌های ایمان این بچه‌ها حمله میکنه. من وقتی شنیدم استاد این بچه‌ها رو اینطوری به دیوار چسبوند، اولین فکرم این بود که خب حالا چطور میخواد این وضعیت رو جمع کنه؟
بله، حملاتش هم خیلی مستقیم و بیرحمانه است. با سوالایی شروع میکنه که هر نوجوانی ممکنه تو خلوت خودش یا تو فضای مجازی باش روبرو بشه. کی گفته خدا هست؟ تو دیدی؟ امام رو کی دیده؟ اینا رو فقط یه جا شنیدی و قبول کردی؟ یا مثلا وقتی یکی از بچه‌ها به معجزه شکافته شدن دیوار کعبه اشاره می‌کنه، استاد بلافاصله میده از کجا معلوم؟ شاید یه پدیده طبیعی بوده، یه زلزله اومده دیوار ترک خورده.
واکنش بچه‌ها تو این لحظه فوق‌العاده است. اکثرشون کاملا سکوت می‌کنن، انگار فلج شدن. فقط یکی از اونا با شجاعت سعی می‌کنه دفاع کنه و استاد هم بلافاصله تحسینش می‌کنه و میگه خیلی مرده. ولی استاد از سکوت بقیه استفاده میکنه تا یکی از تکان دهنده ترین حرفهای جلسه رو بزنه. به اونا میگه سکوت شما دو تا معنی بیشتر نداره. یا برای اون چیزی که داشتی دلیل نداشتی، یا اونقدر واسط اهمیت نداشت که براش بجنگی.
این جمله تلنگر عمیقه. بعد برای اینکه این مفهوم رو کاملا ملموس کنه، یه مثال بی‌نظیر میزنه.
مثال گوشی.
دقیقاً، میگه اگه الان یکی بیاد اینجا و بخواد گوشی تو از دستت بقاپه، همینطوری نگاش نمی کنی، یه حرکتی میزنی، یه فریادی میکشی. چرا؟ چون گوشیت واسط میارزه. ولی الان من به عزیزترین باورهای تو حمله کردم و تو فقط سکوت کردی. این یعنی باورت به اندازه گوشیت هم برات ارزش نداره. این مقایسه واقعا ویران کننده است.
اما یه سوالی پیش میاد، آیا این روش برای یه نوجوان 14 ساله خطرناک نیست؟ ممکنه این بحران فکری اونو به جای تحقیق به سمت پوچی کامل یا بیتفاوتی بکشونه. این ریسک بزرگی نیست؟
سوال خیلی خوبیه. بله، ریسک داره. اما چیزی که اینجا اتفاق میفته یه شبیه سازی پداگوژیک یا یه مانور فکریه. مثل مانور زلزله.
آها.
ما توی یه محیط امن شرایط بحرانی رو شبیه سازی میکنیم تا افراد آماده بشن. استاد داره به این بچه ها یه واکسن فکری تزریق میکنه. داره اونا رو در برابر شبات آینده واکسینه میکنه. اگه این اتفاق توی محیط کنترل نشده و توسط یه مخالف واقعی بیفته، ممکنه واقعا اونا رو به پوچی برسونه. اما اینجا خود استاد که بحران رو ایجاد کرده، راه خروج رو هم نشون میده.
درسته. خودش در آخر این بخش صراحتاً میگه هدفش دقیقاً همین بوده، که اونا رو به همین نقطه تردید و درماندگی برسونه. خب، پس از اینکه استاد این بحران رو به اوج رسوند و بچه ها رو کاملاً خل سلاح کرد، راه حل رو ارائه میده. و راه حلش یک کلمه بیشتر نیست. عقل. اول یه تعریف خیلی جالب و فراگیر از دین ارائه میده. میگه دین یعنی راه و رسم زندگی.
و این تعریف ساده یه نتیجه گیری خیلی هوشمندانه داره. با این تعریف هیچ انسان بیدینی تو جهان وجود نداره.
عجب.
حتی یه فرد آتئیست که به هیچ چیز ماورایی اعتقاد نداره هم برای خودش یه راه و رسم زندگی داره. بنابراین او هم به معنای واقعی کلمه یه دین داره. این کار باعث میشه بحث از آیا دین داشته باشیم یا نه به یه سوال بسیار مهمتر منتقل بشه.
بله، سوال اصلی این میشه. از کجا بفهمیم راه و رسم زندگی ما درسته؟ استاد اینجا دو تا مسیر استدلال رو معرفی میکنه. یکی مسیر درون دینی که از ابزارهایی مثل قرآن و حدیث استفاده میکنه، که این مسیر خوبه ولی فقط برای کسایی معتبره که از قبل این منابع رو قبول دارن. شما نمیتونی با آیه قرآن برای فرد غیر مسلمان چیزی رو اثبات کنی.
و مسیر دوم مسیر بروندینی هست، یعنی استفاده از ابزاری که برای همه انسان‌ها با هر باور و عقیده‌ای قابل قبول و مشترک باشه. و استاد میگه بهترین و تنها ابزار مشترک بین همه ما عقل هست. این تأکید مطلق بر عقل خیلی یادآور رویکرد فلاسفه بزرگ مسلمانه مثل ابن رشد یا حتی متکلمان معتزله که برای عقل جایگاه ویژه‌ای حتی گاهی بالاتر از نقل قائل بودند.
درسته.
این در تضاد با رویکردهاییه که بیشتر بر شهود، عرفان یا ایمان مبتنی بر تعبد تأکید دارند. استاد عملاً داره این نوجوانا رو توی مسیر فلسفی، کلامی مشخص و خیلی قدرتمند قرار میده.
برای تأکید بیشتر بر اهمیت عزل به یه روایت هم اشاره میکنه. روایتی که توش به انسان گفته میشه بین عقل، دین و ثروت یکی رو انتخاب کنه. انسان عقل رو انتخاب میکنه
و بهش گفته میشه انتخاب درستی کردی، چون اون دوتای دیگه هم به دنبال عقل خواهند آمد.
دقیقاً.
این روایت فارغ از جزئیات سندش به زیبایی نشون میده که از این دیدگاه ایمان باید محصول یه فرایند فکری و عقلانی باشه، نه یه پذیرش کورکورانه. وقتی عقل رو به عنوان راهنمای اصلی انتخاب میکنی، هم به دین درست میرسی و هم به ابزارهای موفقیت تو زندگی. استاد داره یه ایمان عقلانی و محققانه رو ترویج میده، نه یه ایمان مقلدانه و موروثی.
و در بخش پایانی استاد تمام این بحثای تئوریک رو به یه تکلیف کاملا عملی و مشخص برای نوجوانا تبدیل میکنه، یه تکلیف برای تمام زندگیشون.
بله، او به اونا میگه حالا که به سن تکلیف رسیدید، وظیفه شرعی شما اینه که برای 5 اصل دین، یعنی اصول اعتقادی، دلیل عقلی پیدا کنید، نه دلیل نقلی از قرآن و روایت، بلکه دلیلی که عقل شما به تنهایی اونو بپذیره.
و برای اینکه شنونده های ما هم در جریان باشن، این 5 اصل تو مذهب شیعه عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. استاد از اونا میخواد برای تک تک این موارد برهان عقلی بیارن. بعضی استعاره خیلی جذاب استفاده میکنه.
بله، میگه برید پنبه این 5 تا رو بزنید. این یه اصطلاح فوق‌العاده است، یعنی اونقدر این اصول رو با سؤال و تحقیق و مطالعه حلاجی کنید که هیچ ابهام و گره و ناخالصی توش باقی نمونه.
مثل پنبه‌زنی.
دقیقاً، مثل پنبه‌زنی که اونقدر پنبه رو میزنه تا کاملا نرم و یک دست و خالص بشه. یعنی این اصول رو برای خودتون شفاف کنید.
و بعد استاد حرف آخرش رو میزنه، جمله‌ای که صادقانه بگم منو میخکوب کرد. این سطح از اعتماد به فرایند عقلانیت چیزی نیست که آدم هر روز بشنوه.
واقعا همینطوره. اوج اعتماد استاد به این فرایند تحقیق عقلانی تو همین جمله پایانیه. او به اون بچه ها میگه برو تحقیق کن. اگه با دلیل منطقی و علمی و عقلی به این رسیدی که خدا نیست، هیچ کاری انجام نده. نه نماز بخون، نه روزه بگیر. من ریش گرو میذارم که در قیامت هم خدا از تو هیچی نخواد.
این جمله خیلی سنگینه. انگار تمام مسئولیت رو از دوش خدا و دین برداشت و گذاشت روی دوش اون نوجوان و عقلش.
این شاید به نظر یه ریسک بیاد، اما در واقع اوج اعتماد او به اینه که جستجوی صادقانه و منطقی ناگزیر انسان رو به یه نتیجه مثبت میرسونه. او با این حرف مسئولیت باورهای اونا رو به طور کامل به خودشون واگذار میکنه. اونا رو از جایگاه یه مقلد صرف به جایگاه یه محقق ارتقا میده و بهشون میگه باور شما باید محصول تلاش و تحقیق خودتون باشه،
نه چیزی که از پدر و مادر یا جامعه به ارث بردید.
دقیقاً. این یعنی اعطای مالکیت کامل بر جهان بینی.
پس اگه بخوایم یه جنبندی نهایی از این گفتگوی فوق‌العاده داشته باشیم، چکیدش اینه که ارزش واقعی تو فرایند پرسیدن سوالای سخته، تو جستجوی بنیان عقلانی برای باورهاست، نه صرفاً داشتن یه سری پاسخهای آماده و تکراری. این استاد به اونا ماهی نداد، ماهیگیری یاد داد، حتی فراتر از اون ضرورت ماهیگیری رو یاد داد.
دقیقاً. و این روش تدریس فارغ از محتوای مذهبیش و فارغ از هر عقیده‌ای که ما و شما داریم، یه الگوی قدرتمند برای هر نوع یادگیری به حساب میاد. به چالش کشیدن پیش‌فرض‌ها
ایجاد بحران فکری توی محیط امن و تشویق به تفکر انتقادی کلید یادگیری عمیق و پایدار تو هر زمینه‌ایه، از علم و فلسفه گرفته تا سیاست و باورهای شخصی.
استاد از اون نوجوانا تو مجموعه امام هادی زنجان خواست تا وجود خدا رو برای خودشون اثبات کنن و این ما رو به سوال نهایی شما میرسونه. کدوم باور اصلی و بنیادین شما، چه مذهبی، چه سیاسی، چه اجتماعی یا حتی شخصی هست که هرگز اونو مثل یه پروژه تحقیقاتی جدی از صفر و با بی‌طرفی کامل برای خودتون اثبات نکرده اید و صرفاً اونو پذیرفتید؟ اگه تصمیم بگیرید امروز پنبه اون باور رو بزنید، فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟